با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هشتم تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب فانوس اثر سید ابن طاووس با ترجمه زنده‌یار دکتر اسدالله مبشری در خدمت شما شنوندگان. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. شبهای گذشته نصایحی از مؤلف کتاب را خطاب به فرزندش شنیدید. امشب نیز ادامه نصایح او را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. فرزند که خدای جل جلاله متولی عمر تو باد. خدای تعالی وقتی چنین مقدر فرمود که با خانواده از مشهد امیر مؤمنان به مشهد جدت حسین علیه السلام انتقال یابم، این رساله را که برای تو می نوشتم در جوار حرم حسین علیه السلام در سایه جلالت او از دل مشغولی مردمان برکنار بودم، چنان تنها که با هیچ کس از جهانیان سر و کاری نداشتم. آنگاه به خاطرم گذشت که اگر 3 سال در مجاورت این مکان به سر آوردم، استخاره کنم که آیا به مجاورت حضرت مهدی علیه السلام و پدر و جدش در سامرا مشرف بشوم یا نه. آنجا برای گوشه نشینی از همه جا بهتر است، زیرا از شهرها و آشنایان ما دور است. گمان دارم هیچ کس در مجاورت این 3 مشهد نبوی به من پیشی نگرفته و به شرف این فضیلت نرسیده باشد. امیدوارم این امر وسیله‌ای شود که در جهان جاویدان نیز در جوار آن بزرگواران باشند و ما را مشمول کرم خود فرمایند. اما ای فرزند که امیدوارم عنایات خدای جل جلاله برای تو محفوظ ماند، بدان اساس مطلبی که همیشه باید در نظر داشته باشی و از کف ندهی آن است که پیوسته متذکر باشی که در پیشگاه خدای تعالی قرار داری و بدانی که او بر همه احوال تو آگاه است و هر چگونگی که بر تو رود از احسانی است که او به تو دارد و بدانی که او از آغاز آفرینش تو بهترین دوست تو بوده و هنگامی که پای به هستی نهادی از سعادتها نصیبت فرموده است و بدان که پیوسته با تو بوده و تو نیز پیوسته حتی پس از مرگ به مصاحبت جمیل او نیازمندی. اگر او از تو روی بگرداند یا تو از او روی بگردانی، کیست که پشتیبان تو شود؟ اگر خیشتن و هر آنچه را که داری تباه کنی، کیست که تو را حفظ کند؟ و اگر او را از دل بیرون کنی، کیست که او را به جای پروردگار خود جل جلاله بنشانی؟ پس من از رحمت حق تعالی می خواهم که دل تو را از معرفت و هیبت و رحمت خود سرشار فرماید و عقل و اعضای تو را آنسان به خدمت و طاعت خود درآورد که وقتی نشسته ای به یاد داشته باشی که در پیشگاه مقدس او نشسته ای. به یاد داشته باشی هنگامی که ایستاده ای متذکر باشی که نیروی قدرت تو در راه رفتن از اوست و در راه رفتن چنان به ادب باشی و به ادب کوشی که در حضرت ملک الملوک که هیچ موجودی از او بی نیاز نیست باید آنسان بود. ای فرزند، آگاه باش که اعضای بدن تو سرمایه و بضاعتی است که خدای جل جلاله به تو عنایت فرموده. اینها امانت‌هایی است که خداوند جل جلاله به دست تو سپرده تا با آنها برای خیشتن و آخرت خیش سوداگری کنی. پس اگر آنها را در کاری به مصرف برسانی که برای آن آفریده نشدند و نیز آنها را در طاعات و مراقبات به کار نبری، از خدای خود دور می‌افتی و در آستان او فرومایه و سبک می‌گردی. از مردم نادان یا غافل باور مکن که می‌گویند کسی قدرت به این کار ندارد. هرگز گفته آنان را به کسی مگویی. از این گونه سخنان به ما نیز می گفتند. اما به خدای جل جلاله سوگند که ما می دانیم این گروه در این مطالب که گفتم به غلط می روند و خطا می کنند. ما به حکم وجدان و خرد می دانیم که آن گونه مردم یا ملوک و بزرگان این سرای ناپایدار و یا حتی دوستان و رفیقان با همراهان و همسایگان خود در نشست و برخاست ادب را نگاه می دارند. پس چگونه روا باشد که با وجود علمی که خدای جل جلاله به ما دارد و با وجود قدرت او بر ما و احسان او با ما، ادبی که در محضر مقدس او به جای می آوریم کمتر از ادب ما بر همسایگان و دوستان است؟ فرزند، اگر به سفری نیازمند شدی، بدان که خدای جل جلاله در سفر حافظ توست و حافظ همه موهبت‌هایی که به تو انعام کرده. او در همه نعمت‌ها که به تو عنایت فرموده و تو در سفر از آنها دور می‌شوی، حدی قرار داده است. پس از روی هوای نفس و آز سفر مکن که اگر چنین کنی، با خدای خود جنگیده باشی و جلالت او را سبک گرفته باشی. بدان که زمان سفر خود را اگر در چیزی ضایع ساخته باشی که در سرای جاویدان تو را از آن سودی نباشد، با خدای خود جنگیده ای. بلکه باید قصد تو از مسافرت آن باشد که از خدای جل جلاله به سوی او رو کنی. پس هر کجا که باشی در آستان اویی و باید که همه کارهای سفر و حضر خود را به او بسپاری و روی به او داشته باشی. اگر چنین کنی، سفر تو خدمت به او و برای اوست. پس در حمایت و حفظ و کفایت اخلاص به او و تقرب به او می باشی و هرچه در چنین سفری روی دهد به زبان حال، جبران آن بر عهده او جل جلاله است. اگر نفس تو از چنین سفری باز ایستد و پیروی اهل غفلت کند و اوقات را ضایع گذارد، از خدای خود یاری مطلب. چه وقتی انسان به مجرد طبع بهیمی و بناب شهوات خود مسافرت کند، با چارپایی که بر آن سوار است در حرکات و سکنات یکسان است. و ای فرزند، اکنون که بخشی از نشست و برخاست و شیوه زندگانی را که خداوند جل جلاله بر خاطرم الهام فرمود برای تو گفتم، چه بهتر که کارهایی را نیز که پیش از خفتن باید انجام دهی یادآوری کنم. من اینها را در کتاب المهمات و التتمات به تفصیل شرح دادم، ولی اکنون به اختصار میگویم که وقتی بر بستر خواب هستی، آنچرا که پیش از خواب در بیخبری از خدای تعالی گذرانده ای به خاطر آور. در آن هنگام از کارهایی که باید از آنها توبه کرده باشی و نکرده ای بیدرنگ توبه کن، زیرا وقتی به خواب رفتی به منزله اسیری هستی که هیچ قدرت ندارد که به خویشتن از کم و بیش سودی رساند یا زیانی از خود بگرداند. باید بدانی که در آن هنگام که به خواب رفته ای، امکان آن را نداری که خود را از بلایی حفظ کنی. چه در آن هنگام روان خود و هر نعمت مستمری را که خدای تعالی به تو عنایت فرموده است ترک می کنی. قدرت دفاع از آنها را نداری. پس مانند بندهی حقیر و فقیر با خدای خود صلح کن و در آستان او خاشع باش و جان خود تسلیم او کن و همه آنچه را که خداوند به تو موهبت فرموده نزد او به امانت بسپار تا از آسیب تباهی در امان باشی. ای فرزند، بنگر که چگونه در خواب از طاعت و خدمت او باز میمانی؟ اما او جل جلاله به زبان حال در خدمت توست و به دست مرحمت تو را و هستی و زندگی تو و عاقبت تو را حفظ می فرماید. یعنی هر چرا از قبیل عیال و اموال و امنیت و استراحت که به آن نیازمندی را نیز در حفظ خود نگاه می دارد. همچنین گوش و چشم و همه اعضای تو را حفظ می کند و پس از بیدار شدن همه آنچرا که می خواهی آماده می فرماید. نیز هر چیز سودمند تو که وقتی به خواب می روی از کار فرو می ماند، وقتی بیدار شدی به تو باز می گرداند. اگر کسی یکی از این کارها را با تو می کرد، آیا حق او را پاس نمی داشتی و به بهترین شیوه به عظمت احسان او اعتراف نمی کردی؟ فرزند، بر تو باد آموختن تفسیر آیات شریف قرآن مجید، چندان که برای برپا داشتن نماز و تکالیفی که بر عهده توست توانا گردی، و بر تو باد که سپس همه قرآن مجید را برای تعظیم و تجلیل مقام قرآن از بر کنی. نیز از خداوند می‌خواهم که آموختن علم فقه را که راه شناخت احکام شریعت و زنده داشتن سنت جدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است بر دلت اندازد. همچنین توان الهام پذیری از عنایات او را داشته باشی و قصد تو در این کار فرمان بردن از خدای تعالی و پیمودن راه راست باشد. مبادا که در کار دین مقلد عوام الناس باشی و برای گرفتن فتوا و استفهام مطالب در برابر آنها کوچکی کنی. بدان وقتی من کودک بودم، یکی از فرزندان مالک اشتر نخعی به من مطالبی فرمود که معنای آن این بود: اگر در علم و عمل کاری وارد شدی که خیر تو در آن است، به مرتبه پست آن قناعت نکن و مباد که از کسانی که در آن کارند کمتر باشی. پس ای فرزند، بدان من که پدر تو هم تقریبا بیش از 2.5 سال به این علم مشغول نبودم و زان پس اگر گاهی با آن مشغول می شدم از روی نیاز نبود، بلکه به منظور حسن صحبت و انس و استنباط فروع بود. پس بدان که اغلب بزرگان، یعنی هر کس که از کوتاهی زندگانی با خبر است و می داند که پس از مرگ هر کار او چه بزرگ و چه کوچک مورد رسیدگی و حساب رسی قرار می گیرد، می دانند که باید به میزان نیاز این سفر توش فراهم آورند. پس بر تو باد که در تحصیل فقه به کتاب ها مراجعه کنی. خدای جل جلاله به دست من کتاب های بسیار در هر فن تو را آماده فرموده است که امیدوارم تو را به خدای تعالی نزدیک گرداند. در علم اصول کتابی مهیا شده است که مطالعه آن تو را به هر معرفت و دانشی که بخواهی میرساند. در نبوت و امامت کتابای بسیار فراهم آمده است که برای تهیه آنها رنج ها کشیدم و دیگران برای تألیف آنها دشواری ها تحمل کردند. اینها هدایایی است از عنایت پروردگار جهان هستی به تو. نیز کتاب‌هایی در پارسایی و اخلاق فراهم آوردم که باید آنها را هم نشین و هم نفس خود کنی و از آنها بیاموزی. نیز کتاب‌ها در تاریخ خلفا و پادشاهان و جزانان از دنیا پرستان دارند که جهان گذرا را برگزیدند و چهره خرد و مردمی را به ظلمت دنیا پرستی تیره کردند و بار سنگین گناه بر دوش به وادی جهان باقی گام نهادند. گویی خواب بیخبری آنان را فرا گرفته بوده است که نیکبختی جاودان را به لذت فانی چند روزه فروختند، کاری که مردم عالی همت هرگز چنین نکنند. پس ای فرزند، برای رعایت دین و پاس داشتن سرور و مولای خود از آنان بپرهیز و خدای خود را در نظر داشته باش و چندان که میتوانی از آنان دوری گزین که دوستی آنان زهری است کشنده. من تاریخ تیره روزان دنیایی را برای تو ذخیره کردم تا بنگری که در ظاهر و باطن و اول و آخر چه بودند، تا بنگری که آنان با خود چه کردند و چگونه با لذت ناپایدار و زود گذر این زندگی کوتاه زیان جاودان خریدند و چگونه به فریب شیطان هر دو جهان را به پشیزی فروختند. ای فرزند، روزی که سرگرم مطالعه این تاریخ ها بودم، یکی از من پرسید چه میکنی؟ گفتم با آن که زنده ام در میان گورستانی با مردگان نشستم. میبینم که چگونه لذات دنیایی این مغروران و فریفتگان دنیا را با زور به گورستان کشانیده و دور از هر سعادت و لذت اسیر ندامت کرده است. اما ای فرزند، تو را به خدا که علم فقه را نزد معلمی پرهیزگار و پارسا بیاموز که از رحمت پروردگار جهان درهای مقصود به روی تو بگشاید. امیدوارم که در اندک مدت تو را به توفیق رساند و از صرف عمر بسیار در این راه بی‌نیاز نماید. من قبلاً شیوه اشتغال خود را به این علم نوشتم و امیدوارم تحصیل این علوم بر تو آسان باشد. من تقریباً در مدت یک سال علم فقه را چندان آموختم که دیگران در چند سال تحصیل کسب می کند. نخست کتاب الجمل و العقود را از بر کردم. تألیف شیخ بزرگوار طوسی رحمت الله علیه. من با کوشش بسیار آن را فرا گرفتم. کسانی که پیش از من با آن سرگرم بودند جز آن کتاب مطالعه دیگر نمی کردند. اما من کتابهای فراوان مطالعه می کردم که از سوی جدم و راو ابن ابی فراس قدس الله سره و زاده من مرازیه از طرف مادر به من انتقال یافته است. شبها با آن مراجعه می کردم و آنچه آنان در سالها آموخته بودند در دسترس من بود و می آموختم و گفته مصنفان را می فهمیدم و موارد خلاف را ادراک می کردم. پس در مجلس درس آنچه را که شاگردان و حوزه نمی دانستند می دانستم و در تحصیل علم پیوسته با نشاط بودم. وقتی از جمله و العقود فارغ شدم به آموختن نهایه پرداختم. تألیف شیخ بزرگوار طوسی رحمت الله علیه که فتاوی پیشوایان شیعه را که در صدر اول متداول بوده است عیناً نقل کرده. وقتی جزء نخستین آن را به پایان رساندم در علم فقه چنان استاد شدم که محمد ابن نما معلم من در پشت جلد اول آن کتاب به خط خود مرا مورد مدح و ثنا قرار داد که شایسته آن نبودم. سپس جزء دوم النهایه را خواندم و به کتاب مبسوط پرداختم تا به کلی از شاگردی فراغت یافتم. بعدها از جماعتی کتابها خواندم که منظور از متن آن روایتها را درست نفهمیدم اما مورد قبول علما بودند. در این میان از استاد و به خط استاد چیزها شنیدم و خواندم که یاد کردن آنها موضوع را به تفصیل می کشاند. و حال ای فرزند، امیدوارم که پروردگار قلب و بینش تو را برای ادراک همه این مطالب از کوچک و بزرگ جمال بخشد. خب دوستان عزیز، قسمت هشتم بازخوانی کتاب فانوس اثر سید ابن طاووس تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهم این اثر، خدا نگهدار. فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. Thank you.
از اینجا تا به بیرجن خیلی راهه، زلفای یارو می نزیره، همه کوه و کمر سنگ و سخانه، زلفای یارو می نزیره، رفیقون جمع شوی سنگ رو بچینی، زلفای یارو می نزیره، که یارم رفته با چشم به راهه، زلفای یارم می نزیره، زلفای یارم می نزیره، دل در کمندش اسیره، بگردم دور چشماش بر قمر شمشیره، عمرم می
چشماش بر قمر شمشیره.
در سینه کن یاران جیره پای دلان به زنجیره.
مرد و زن، کودک و پیر، همه فرزند یک خاکیم. به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجه یک نام است که در ما می جوشد و قلب ما هر دم برای آن می تپد. ایران، نامت بلند، سرزمین روشنایی.
به تماشا نباید نشست این سرنگ را، باید در هر شغل، از هر تفکر، با هر بینش و با هر روش، با صلابت پای استواری این سرنگ عشق ایستاد.
اینجا ایران است.
به جهان میگوییم گرچه زخم‌هایی به ما زده اید، به مدد اتحاد و همدلی که رسم همیشگی ایرانی با همت است، قوی تر از پیش احتزاز پرچم عدل و انصاف را بر بلندای کنام شیران، ایران سترگ، رقم خواهیم زد. تا باد چنین بادا، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
و حالا دعوت میکنم بشنوید نمایش فرهنگ رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ. عبدالعلی کمالی،